السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسة هفتاد فقه که جلسه پونزدهم فقه مستحدثات چهارشنبه دوی جماد ثانی به افق ایران و اول جماد ثانی به افق عراق توفیق حضور در مسجع نورانی حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین رو داریم و این جلسه رو در کنار قبر محقق بزرگ زعیم حوزه علمیه حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه به بحث و گفتگوی علمی می نشینیم در مرکز فقاهت و علم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حوزه علمیه نجف با قطبیت مرقد نورانی حضرت امام علی علیه السلام. جلسه امروز رو در شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به افق ایران ضبط میکنم، چون امروز مشغول زائرین عتبات بودم، مباحثی رو با اینها داشتم و شب شهادت که شب پنجشنبه هست در کنار مقبره حضرت آیت الله خویی داخل غرفه این بحث ضبط میشه و در این جایگاه علم و ذکر و عبادت همه رفقا رو نائب الزیاره و انشاءالله دعای این حقیر در حق طلاب علوم دین مستجاب بشه، همشون در پناه لطاف بیکران حضرت حق تبارک و تعالی به واسطه امیرالمؤمنین و فرزندان علی در علم و تقوا بدرخشند. حدیثی رو از امام رضا چون چهارشنبه بود تقدیم میکنم. کسی از امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا پرسید قبر فاطمه کجاست؟ امام فرمودن دفنت فی بیتها فلما زادت بنو امیه فی المسجد تفی المسجد. فرمودن حضرت فاطمه در خانه خودشون مدفون شدن. وقتی بنی امیه به مساحت مسجد افزودن، مسجد النبی، قبر فاطمه در مسجد قرار گرفت. عیون اخبار الرضا جلد 1 صفحه 311. در بحث فقه داروسازی و صنعت داروسازی وارد فصل چهارم شدیم. فصل چهارم کیفیت دارو از تولید تا مصرف بود. اقسام داروها بر اساس استعمال و کاربرد تقسیم بندی شدن. مقدمه عرض شد که قرآن کریم میگوید در بحث اکل و شرب طیبات حلال شدن و خبائث حرام. هر یک از این طیبات و خبائث در شریعت مقدس اسلامی دارای احکام اولی و ثانوی می باشند. حکم اولی بعضی از این اشیاء، بعضی از اشیاء خوردنی و آشامیدنی در طبیعت حرام، یعنی انسان نباید از آنها در مورد اکل و شرب بهره گیری کند. کتاب اطعمه و اشربه در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای بیان طیبات و خبائث اکلی و شربی تنظیم شده است و فقها در قرون متمادی به آن پرداختند. این کتاب فقهی برای بیان احکام داروهایی که خوردنی و آشامیدنی هستند باید مورد توجه قرار گیرد. مرحوم شهید اول و شهید دوم در لمعه و در شرح لمعه این چنین می فرماید: انما یحل من حیوان البحر سمک سمکن لهو فلس و انزال انه فی بعض الاحیان کل کنعت و المار ماهی ولا یحل الجاری ولا سلحفات ولا زفتع ولا سرقان و غیرها من حیوان البحر وللجلال من السمك وهو الذي اقتضى العذره محضا حتى نما بها كغيره حتى يستبرئ بان يطعم علفا طاهرا في الماء الطاهر يوما وليله. خب مواردی رو که از خوردنی در این کتاب ذکر شده است حیوانات دریایی است. حیوانات دریایی بر اساس این عبارت و بقیه عبارات و روایات معصومین علیهم صلوات الله، اصل اولی گویا حرمت استفاده از حیوانات دریایی است، مگر مواردی که منصوص باشه و تجویز شده باشد اکل اونها. تنها موردی که مورد نصوص قرار گرفته است، محل نصوص قرار گرفته است و روایات بر آن دلالت دارد از جهت جواز، ماهی دارای فلس است که پولک داره. بقیه حیوانات دریایی گاهی به صراحت مثل مار ماهی و امثال اینها، قورباغه و غیره، مورد نهی قرار گرفتن. حتی ماهی فلسدار هم اگر جلال بشود، نجاست خار بشود، عذر خور بشود، باید استبرا شود، پس استبرا آن با علف خوردن و یک شب و یک روز در آب زندگی کند با علف. تخم این حیوانات دریایی هم ملحق به حیوانات هم. این عبارت و نظیر این عبارت در کتب فقهی در بین قدما و متأخرین دارای محتوایی است که آن محتوا میگوید حیوانات دریایی طبق قاعده باید غیر قابل استفاده باشند، مگر موردی که طبق نصوص استثناء شده است. برخلاف اهل اصل سنت، برخلاف اهل سنت که اصل را بر حلیت میگذارند و دلیل آن را آیه 96 از سوره مائده می دانند: احل لکم صید البحر، که در مباحث سال گذشته ما در بحث ذبح به این آیات پرداختیم. این آیه شریفه رو که اهل سنت دلیل بر حلیت حیوانات دریایی می دانند، از نظر اهل بیت علیهم صلوات الله در مقام بیان حلیت و اکل حیوانات دریایی نیست، بلکه در مقام بیان حلیت اصطیاد و صید وارد شده و نظری به اکل و اینها ندارد. دلیل بر این مدعا بر اساس بیان معصومین و علما آن است که اولا کلمه صید به کار برده شده است. احل لکم صید البحر، صید عنوان مشیر هست عنوان مشیر به استیاب به فعل مکلف که از دریا میخواد استفاده کنه. بحث سید هست حاضا اولا و ثانیا عطف تعامو که به معنای معکول هست، تعام به معنای مصدر نیست، به معنای اسم مفعول هست، به معنای معکول هست. این عطف هم حکایت از آن دارد که از حیوانات دریایی آن حیوانی مورد طعام قرار میگیرد که از طرف شریعت معرفی شود. پس مسئله احل به صید تعلق گرفته است و طعام دارای نص خاصه، طعام یعنی مورد خاص است. یحل طعام، حلیت طعام، طعام چیزی که صلاحیت برای اکل داره، چیزی که صلاحیت برای اکل داره باید از ناحیه شارع معرفی شود. طبق روایات اهل بیت علیهم صلوات الله از حیوانات دریایی تنها دو مورد حلال شمرده شدند: یک ماهی فلسدار، دو ملخ دریایی که همان میگوش. این بحث رو ما در بحث ذبح و در بحث ذبحی که سال گذشته به آن پرداختیم و فراورده های حلال اونجا مطرح شد. در هر صورت حیوانات دریایی در مورد داروسازی استفاده می شوند. یقینا یکی از منابع استفاده دارو و ساخت و صنعت دارو حیوانات دریایی هستند، خصوصا داروهای خوراکی. اینجاست که باید قواعد شرعی در تولید دارو، در تولید داروهای خوراکی مورد توجه قرار بگیره و رعایت بشه. اگر ماده های اولیه داروسازی از حیوانات دریایی گرفته بشه، دو مورد رو باید در شریعت مقدس مهم دانست: یک، اصل حیوان دریایی مورد تایید شارع باشه که از جهت اکل و مصرف خوراکی مجاز شمرده شده باشد، حلال باشه. دو، مسئله تزکیه که تزکیه آن هم دارای شرایط خاصی است. لذا حکم اولی داروی ساخته شده از مواد حیوانی دریایی همانند حکم اولی آنهاست، که قاعده اولی آن است که حیوانات دریایی حرامند مگر مواردی که توسط نصوص اکل اونها تجویز شده باشه. حال داروها هم به همین شکل، اگر داروی مشخص نباشد که از چه حیوان دریایی ساخته شده، باید طبق قاعده عمل کرد و بگیم حرام است الا ما دل علیه دلیل. مثلا قرص اومگا 3 که از ماهی تولید میشه و یک نوع چربی فراورده شده است که از چند چیز ساخته میشه، گاهی از ماهی تولید میشه. اگر این قرص بدون استحاله از ماهی حرام گوش تولید شده باشه، از نظر اسلام طبق قاعده اول قابل استفاده نیست. بنابراین باید مسئله استفاده از حیوانات رو که مورد اکل انسان قرار میگیرند تقسیم کنیم به یک تقسیم ثلاثی، تثلیث، در بهره‌وری از طبیعت حیوانات تحت عنوان تثلیث در بهره‌وری از حیوانات، از طبیعت حیوانات، چه حیوانات دریایی چه حیوانات بری و خشکی. یک، حیواناتی که حلالند اکل اونها، بینون رشدو. دو، حیواناتی که حرامند از جهت اکل، بینون غیو. سه، حیوانات مشتبه شبهاتون بین داره، همانطور که در روایات آمده است الامور ثلاثه بین الرشد و بین الغی و شبهاتون بین داره. تمام فراورده های حلال در تمام زمینه های مصرفی از نظر شرع مقدس حلال و مفید است. یحل لهم الطیبات، خداوند توسط پیامبرش حلال بودن طیبات رو اعلام کرده است و تمام فراورده های حرام در تمام زمینه های مصرفی از نظر شرع حرام و مضر است. یحرم علیهم الخبائث، و این بر اساس احکام اولیه کاملا روشن و واضح است. بنابراین ما مسئله اطعم و اشرب رو و مبادی و مواردی که غذا و آب و آشامیدنی های انسان از طبیعت گرفته میشه، اینها رو باید بر اساس قواعد اولیه فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مورد بررسی قرار بدیم، جاهایی که حلال است به قاعده اول. و اگر دارو هم از این خوراکیجات حیوانی چه دریایی چه صحرایی تولید شد، با رعایت همه موازین شرع مقدس با نظارت دین هم در ساخت و هم در مصرف توضیح داده میشه، بیان میشه و روشن و مفصل. و اینجا باید عرض کرد که اسلام عزیز و فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در هیچ زمینه‌ای به بن‌بست نمیرسد. خیلی از احکام و موضوعاتی که در فقه پدید میان بر اثر اعصار و ازمنه متأخره و دارای حکم هستند، طبق قواعد اولی و احکام اولی حکمشون مشخص میشه. و اگر جایی هم احکام اولی پاسخگو نباشن، حکم ثانوی شریعت اسلامی به میدان میاد و مشکل اون موضوع جدید مستحدث رو حل میکنه و اسلام و معارف اهل بیت علیهم صلوات الله به بن‌بست نمیرسد و مناسب با زمان و مکان به خاطر پویایی و شناوری و جوالیتی که در متن فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، الی یوم القیامه به همه پرسش های انسان در زمینه افعال مکلفین پاسخگو هست. و تمام این پاسخ ها هم برگرفته شده از منابع وحیانی، کتاب و سنت پیامبر و اهل بیت طاهرینش. خب تا اینجا بحث رو داشته باشیم، و چون در شرایط سفر هست و در یک موقعیت من به جهت تبرک و تیمن و وجود مبارک مزجع نورانی امیرالمومنین و سابقه دیرینه حوزه علمیه نجف اشرف و جوار علما و صلحا محققین فقها مجتهدین، خواستم این بحث رو بگم ولو در شرایط سخت و درگیری های کاری با زائرین محترم هستم. اما اصل کار ما طلبه ها تحصیل و تحقیق و تفقه و مطالعه است که فقه آل محمد رو به شکل عمیق ورود پیدا کنیم، کار کنیم. بلخص شما رفعای عزیز که جوان هستید، دوره سن و سالتون اقتضا میکنه از فضای ذهنی خودتون استفاده کنید و در فقاهت و در تدبر و تفکر و تحقیق و پژوهش نسبت به معارف اهل بیت علیهم صلوات الله، بالاخص در قسمت فروع و بیان احکام الهی تقویت بشید، رشد بکنید. من به این نیت اینها رو اینجا میگم تو این شرایط که حداقل این توفیق رو داشته باشم تحریکی و بعثی و تشویقی باشه برای رفقای عزیز که از بهار عمرشون دوره جوانی کمال بهره رو ببرن و استفاده کنن و بدانن که هرچی مایه بگذارن در کسب معارف دین و در طلبگی و در تحذیر و در رعایت امور و شؤون طلاب علوم دین و سیره سلف صالح اولیاء خدا شاگردان مکتب امیرالمومنین علیه صلوات المسلمین، خداوند متعال به اونها التاف خاصه داره و دعا دنیا و آخرت متنعم میشن به عزت‌های معنوی، به لطائف و به زیبایی‌هایی که در این مسلک نورانی حوزه علمیه به سوی اهل بیت، به سوی پیامبر، به سوی قرآن وجود داره. کثر الله الطالبین للعلم المهذبین فی طریق النبی المصطفی و اهل بیت الطاهرین، صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء یا بنت رسول الله یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. در این فضای ملکوتی حرم مطهر امام علی و در جوار مرقد محقق بزرگ اندیشمند معارف اهل بیت حضرت آیت الله خویی برای همه رفقا دعاگو هستم و نائب الزیاره. انعم الله علیکم بالعلم والمعرفت والامن والایمان والعافیت والیقین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.